بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. یک مطلب کوتاهی از جلسه قبل باقی مون، اونو تذکری بدم بعد ردشیم بریم باب بعد. و اون سوالی بود که بعد از جلسه مطرح شد که توضیحاتی که امام علیه السلام در ارتباط با صفات خداوند فرمودند، اینها همه برگشت به یکدیگر کرد، یعنی لفظی با لفظ دیگری، صفتی با صفت دیگری توضیح داده شد. مثلا قائمون رو حضرت فرمود که به معنای انتصاب اعضا و بر روی ساق پا و اینها نیست، ولکن به معنای حافظ بودنه. خب باز از قائم رفتیم در حافظ. حالا حافظ بودن یعنی چی؟ مثلا باز حافظ بودن یک معنای خلقی میاد توی ذهن. یا خبیر بودن رو حضرت فرمود از روی تجربه و اعتبار نیست، بلکه خبیر بودن یعنی پیوسته خبیر بوده است. خب این برگشت صفات به یکدیگر چطور هست؟ این دو تا پاسخ داره، دو تا مطلب یعنی به ذهن بنده میاد من مطرح میکنم. یکی این که شما دو برداشت از این روایت میتونید بکنید. یکی این که بله، تمام اینها نهایتاً برمیگردد به علم و قدرت، تمام صفات خدا، و علم و قدرت هم علم و قدرت خلقی نیست، یعنی هر آنچه از معانی تشبیهی در علم و قدرت هست، شما اون جهت تشبیهش رو باید حذف کنید و اون حق معنایی که قابل درک برای ما نیست و قابل تصور و توهم برای ما نیست، او رو به خداوند نسبت بدید. در ارتباط با علم مثلا میگیم علمی که محدودیت ندارد، علمی که تعلق به معلوم در شرط نیست، علمی که لازم نیست اون موجود موجود باشد تا این تعلق بگیرد، علمی که صورتی از معلوم در عالم قرار نمیگیرد، علمی که مصدری نیست، عرضی نیست، عین ذات عالم هست. علم این چنینی رو به خدا نسبت بدیم. قدرت هم همینطور. پس در حقیقت بگیم ظاهر بودن، باطن بودن، قائم بودن، قاهر بودن، خبیر بودن، لطیف بودن، تمام این صفات خداوند برگشت میکند با توضیحات امام علیه السلام، برگشت میکند به علم و قدرت. و علم و قدرت وقتی میخوایم نسبت به خداوند بدهیم، از جمیع محدودیت های خلقی علم و قدرت رو مجرد میکنیم، عاری میکنیم، بعد نسبت میدیم. این یک معنا. یک معنای دیگه هم این هستش که نه، لازم نیست برگردونیم به علم و قدرت، بلکه در همون صفت، همون صفتی که امام فرمودن، همون صفت رو تمام جهات که باید سلب بشه، تمام جهات تشبیهی، تمام جهاتی که موجب نقص در خدا میشه، موجب ترکیبی در خدا میشه و امثال اینجور امور، در همون صفت همه اونها رو حذف میکنیم و اون صفت رو نسبت میدیم. ولی خب امام علیه السلام بعضیشو مثلا در هر صفتی بعضی از اون جهاتی که باید سلب بشه رو فرمودن، تمام جهات رو نفرمودن. به این معنا صفات نسبت داده می شود به خدا. ولی خب در این حال باز برگشت می کند بحث به همون بحث قبلی که گفتیم که آیا صفات خداوند عین ذات خداوند هست به همین معنایی که مرسوم هست و مشهور است، یا اصلا موطن صفات مادون ذات هست و موصوف و صفت هر دو پایین تر است. اون بحث در جای خودش محفوظه، ممکنه کسی در اونجا مبنای دیگه ای انتخاب کنه و خب شکل این توضیح این روایت هم براش متفاوت میشه. ولی برای ما که مطلب خودمون رو اینطور یافتیم از روایات که خداوند نه موصوف است، نه مسماست، نه صفات عین ذات خداوند هست و امثال اینها، و اگر هم روایتی داشته باشیم داله بر این که ذات خداوند علم است، ذات خداوند قدرت هست، اینو در سطح سطوح پایین‌تری مطرح کردن، برای اینکه طرف نمیتوانسته از علم رو از ذات سلب بکنه، یعنی فکر میکرده اگه سلب کنه میشود جاهل خدا. در جهت نفی یک معنای غلط حضرت فرمودن ذات خدا کلش علمه، کلش قدرته، کلش حیاته، برای اینکه شما نسبت به خداوند نگاهی داشتی که اگر امام میخواست بفرماد موصوف و صفت، اسم و مسما، هر دو مخلوق خداست و موطنش پایین هست، شما چاره ای نمیدیدی الا اینکه خدا رو خالی از کمالات ببینی، یعنی خدا رو ناقص میدیدی. چون اینطور میدیدی فرموده خیلی خوب، قدرت، علم، حیات، اینها همه عین ذاته ولی بدون تعدد، بدون اینکه اینها صفت باشه، بلکه عین ذات است. همون مبنای معروفی که صفات ذاتیه عین ذات خداست، بدون تعدد، بدون تکثر. چون فرد میخواست، چون میخواد توحیدش تقویت بشه دیگه، چون فرد نمیتواند بفهمد که صفت یعنی چی، موصوف یعنی چی و امثال اینها، روایاتی هم داریم که حضرت فرمودن که صفات عین ذات هست، صفات عین ذات هست، و الا گفتیم در حقیقت معنا ندارد، صفت نمیشود عین ذات باشد، چون صفت یا صفت هست یا صفت نیست. اگر صفت هست غیر موصوفه، اگر صفت نیست، صفت نیست دیگه، ذات دیگه. پس ذات، ما یک ذات بیشتر نداریم. ذات هم ازش چطور معانی متعدد ما برداشت میکنیم؟ صفات خدا بالاخره حقیقت دارد، خارجیت دارد یا ندارد؟ بالاخره خدای خارجی بیرونی قادر هست یا خدای ذهنی ما قادره؟ کدوم قادره؟ خدای خارجی رو میخوام بگیم قادره. خب خدای خارجی قادره، پس این قدرت که عین ذات در خارج در خدا هست یا نیست؟ هست. بالاخره دو ان یا یکن؟ اگه یکن دیگه قدرتی در کار نیست، چون ذاته. اگر دو هستن که تعدد خدا، ترکیب خدا پیش میاد. پس برای در خدای واقعی اصلا صفت معنا ندارد که حضور پیدا بکند، به معنایی که ما میفهمیم. ولی اگه شما میخوای بگی اصلا قدرت و علمی که ما به خدا نسبت میدیم هیچی ازش نمیفهمیم، اون یک بحث دیگه میشه. اصلا ما الفاظ بی معنا بگیم که خدا عالم است، از علمش هیچی نمیفهمیم، از عالم بودنش هیچی نمیفهمیم، از نسبت دادن علم به خدا هم هیچی نمیفهمیم، در این حال میگیم صفات ذاتیه. پس از صفت بودن هم هیچی نمیفهمیم، از ذات بودن هم هیچی نمیفهمیم، از ارتباط اینا هم هیچی نباید بفهمیم. و لذا اون جمعی که بنده به نظرم میرسه که جمع قوی هست، اینه که بالاخره تفاوت مخاطبین تا حدی لحاظ شده. اینطور نیست که ما بگیم مخاطب اصلا هر کی بوده، هر چی بوده، امام توی یه سطح جواب دادن. نه، سطوح افراد مختلف بوده و با سطوح مختلف جواب دادن، ولی مهمی که پیدا کردن لایه‌های اینهاست. کدوم سطح سطح اصلی است، کدوم سطح سطح روینه، کدوم سطح سطح بعدی است. والله مثلا در نمونه واضحش اون حدیثیه که با هم خوندیم، فردی سوال میکنه که آیا میشود خدا بدون اینکه زمین را کوچک کند و تخم مرغ را بزرگ کند، زمین را در تخم مرغ جای بدهد؟ حضرت مثال به چشمش زدن. مثال به چشم زدن برای چی؟ مثال به چشم زدن حضرت میخواد بفهمن یعنی میشه این کار؟ نه دیگه. او امام دیگه چی فرمودن؟ امام رضا علیه السلام فرمود خدا توصیف به عجز نمیشه. این چیزی که تو میگی شدنی نیست، شی نیست. ان الله علی کل شیء قدیر. این چیزی که تو میگی شی نیست که تخم مرغ بدونه که بزرگ شد و زمین بدونه که کوچک شه، خود عین خارجی زمین بره در عین خارجی تخم مرغ، این شدنی نیست اصلا. این جواب اصلیه. ولی اون جواب دیگه‌ای که حضرت میدن، حضرت میخوان نفی بکنن که اون چیزهایی که تو فکر میکنی شدنی نیست، هم اگر شدنی باشه خدا میتواند، اونتا در محدوده ممکنات بیاد خدا میتونه. لذا حضرت مثال رو لطیف کردن، فرمودن حالا تو دنبال این هستی، اونجا توضیحشو دادیم دیگه، تکرار نکنم، تو دنبال این هستی که مچگیری کنی یا دنبال هستی قدرت خدا رو بفهمی چقدر عظیمه؟ خب خداوند این خورشید و این زمین رو یا این خورشید رو به شکل دیگری در چشم تو جا داده، حالا عینش نیامده اما تصویرش اومده، بدون اینکه کوچیک بزرگ بشه، این خودش خیلی حاکی از قدرت زیادیه. پس قدرت خدا خیلی وسیعه. حضرت اینو می‌خواستن بفرمان. ولی امام دیگری فرمودن که ان الذی تقول لا یکون، چیزی که تو میگی شدنی نیست. پس جواب‌ها درجات مختلف دارد. پس اگه امام بعضی جاها می‌فرمان که امام می‌فرمان که خدا کلش علم، کلش قدرته، این می‌خوان اون فرد احساس بی‌توحیدی و پوچی بهش دست نده. از میگن صفات ثبوتیه، خدا کلش صفته، خدا صفت نیست، درست شد؟ به خاطر همین هم فهمیدم مثلا لیست لصفتهی، لیست لصفتهی حد و محدود، صفت خدا حد ندارد. خب صفت خدا حد ندارد، این صفت یعنی این ذات خدا حد ندارد یا مخلوقیست که؟ بالاخره این مسائل پیش میاد و این جنبندیه که ما بهش رسیدیم، همین نکته که عرض کردم بود. در مورد حدیث قبلم که گفتم میتونیم همه رو به علم قدرت برگردونیم، میتونیم هر کدوم رو همونجا مجرد کنیم از تمام اموری که تشبیه میاره. خداوند ظاهر است، یعنی چی؟ یعنی همون طوری که حضور شما عرض کنم که یک شیء بر چیزی غلبه کامل دارد، خدا غلبه کامل بر اشیاء داره، منتها بلا تشبیه، تمام شد معنای ظاهر، به چیزی هم بر نگشت. شما چیزی بر چیزی غلبه کامل دارد، همونطور خداوند بر کل اشیا غلبه کامل دارد، منتها قابل قیاس با غلبه شما نیست. یعنی هر نحوه‌ای از معانی خلقی در غلبه شما بر شیء دیگری هست، از ظاهر بودن خدا و قهاریت خدا و غالب بودن و ظاهر بودن خدا حذف کن. روشن شد؟ این اجمال مطلب. بالاخره این روایت قبلی، روایت آخر باب قبلی، بالاخره در مقام بیان اسماء خداست. ببینین موضع کلام، جایگاه کلام، صحبت صفات خداست. حالا شما اگر مبنای فردی بر این هست که موطن اسماء و صفات کلن با موصوفات و مسمات پایین تر از ذات هست، مادون ذات هست، درست شد؟ بحث دیگریست، اونه بحث دیگه ایه. ولی بالاخره اون صفاتی که ما میفهمیم نه در ارتباط با ذات خدا، صفاتی که ما، یعنی آنچه خدا به وسیله اون چیز برای ما آشکار شده، نفرمود این اسماء الله صفاتی است که خدا به وسیله این صفات خودش رو توصیف کرده، درست شد؟ پس این مقام، مقام توصیف خداست. مقام توصیف خدا مقام ذات خدا نیست. پس در مقام توصیف ما یک ادراکی از اون صفت داریم. توی این موطن، توی این جایگاه که داریم صحبت میکنیم، اون وقت اشکالی نداره که ما یک معنایی برای اون صفت قائل بشیم. بارها چند بار این تذکر داریم، گفتیم وقتی این صفات و اسما رو در ارتباط با ذات میگیریم، تمام میشه مترادف و میشه ذات، تمام میشه وجود. اما در موطنی که خداوند تبارک و تعالی به وسیله اسمایی آشکار کرده خودش رو و کمالات خودش رو آشکار، یعنی کمالات خودش رو آشکار کرده، نه یک چیز از ذات خودش آورده بیرون، یعنی حقایقی آفریده که اونها را به ما گفته اینا صفات من هست، همین حقایقی که آفریدم صفت من هست. حالا یکی از حقایقی که آفریده چیه؟ ظاهر بودن خداست. این ظاهر بودن رو وقتی میخوان توضیح بدن دیگه توضیح ذات نیست، درست شد؟ لذا تمام نقایص خلقی ازش برداشته میشه که بشه آیت خدا، چون اگه نقایص خلقی در این صفت، ولو مخلوق اون صفت، اون صفت مخلوق هست خودش، ولی اگر قرار باشه اون صفت مخلوق را، اون صفتی که مخلوق خداست که خدا میخواد به وسیله اون صفت خودش رو به ما آشکار بکنه و به ما بشناسونه، اگه قرار باشه ما اون صفت مخلوق را به مخلوقیت و محدودیت و نقص بشناسیم، که این نمیتونه صفت خدا باشه، که خدا رو به حد به ما معرفی میکنه، درست شد؟ پس باید در حیطه خودش، در محدوده خودش، تا جایی که ممکن هست بی حد بشه، بی نقص بشه. در این مقام توضیح میدن ظاهر، بله، بس معانی که ما میفهمیم، منتها تهش یه چیزی میفهمیم، درست حرف شما، یعنی در نهایت ما از ظاهر بودن یه معنایی میفهمیم، ولی این ملازمه با فهم ذات نداره، چون موطن، موطن تجلیات خداست. خب باب بعدی، عنوان باب این هست: باب و تأویل صمد، معنای از صمد، که در روایات به طور مفصلی بهش پرداخته شده، که اگر بخوایم فقط همین بحث صمد رو از آیات و روایات، یعنی از روایات اهل بیت علیهم السلام استخراج کنیم و روش بحث بکنیم، خودش چند جلسه مطلب داره. مخصوصا یه حدیثی از امام سجاد علیه السلام هست که در یک جا حضرت پنج معنا میکنن، یک حدیث در کتاب توحید صدوق هست، دو حدیث در توحید صدوق هست، یکی از امام باقر، یکی از امام حسین علیه السلام، خیلی جالب هست توضیحشو میدن، که بحث شده بوده در ارتباط با صمدیت خداوند، و عمده مطلبم در بحث صمدیت مقابله با مشبهه و مجسمه هست، کسانی که خدا رو جسم میدونستن، لذا میگفتن الذی لا جوفلا، یعنی خدا جسمه ولی شکم نداره، یعنی جسم بدون شکم، یک انسان، یک هیکل بدون شکمه. لا جوفله رو اینطور معنا میکنن، با اینکه لا جوفله در روایات ما آمده، اهل بیت فهمودن لا جوفله، ولی جوف ندارد به معنی شکم ندارد نیست، چون اصلا صحبت در ارتباط با خداوند، صحبت تشبیه از اساس منفیه، صحبت تشبیه نیست، باید معنای دیگه ای برداشت کرد. جالب اینجایی که ائمه نفی کردن در بعضی روایات که لا جوفله غلطه، نگید لا جوفله. چرا گفتن نگید؟ چون اون معنای تشبیهی رو دارن نفی میکنن، این خودش قاعده ای ها.
جوف چند تا معنا داره؟
بله، نه، جوف به جوف انسانی جسمانی رو نفی کردن. اونجا که میگن لا جوف الله نگید، یعنی لا جوف الله که مشهور هست و عموما دارن اینجور معنا میکنن، اینطور نگید. و حالا در ارتباط با تأویل صمد، اینجا دو تا روایت مرحوم کلینی آورده و از معدود جاهایی است که خود مرحوم کلینی هم در ارتباط باهش صحبت کرده، که حالا اجمالی از اون موضوع رو هم خواهیم گفت انشالله. حدیث اول، راوی به امام باقر علیه، امام جواد علیه السلام عرض میکنه که فدای شما بشم، صمد چیست؟ حضرت فرمود: السید المسمود الیه فل قلیل و الکثیر سمد اون آقایی است، سعادت سیادت سید آقایی برتری اون آقایی است که المسمود و الی بقیه. وقتی ببینید سمد شد سید، سید رو بذارید در یه طرف، تمام دیگه در امور کوچک و بزرگ نسبت به چه حالتی دارن؟ حالت بندگی و کوچکی دارن، حالت نیاز دارن، دستشون به سمت او درازه. یعنی حوائج همه در حوائج کوچک و بزرگ به سمت او عرضه می شود، یعنی همه از او تقاضا دارن به قول ما، یا امید دارن که او حوائج اونها رو برآورده کنه برای رفع حاجت ها و نیاز ها. اونجا چی ترجمه کرد؟
آن سروری است که در کم و زیاد به درگاه او نیاز برن.
نیاز برن، همین. وقتی اون طرف سید شد این طرف این میشه. حدیث دوم، قبل از اینکه حدیث دوم رو من بخونم، یک حدیثی در کتاب توحید صدوق هست از امام باقر علیه السلام که امام باقر علیه السلام فرمودن پدرم زین العابدین از پدرش امام حسین علیه السلام روایت کرد که سید الشهدا فرمود از سمد، سمد رو معنا کردن به پنج معنا، به پنج معنا معنا کردن سمد رو، پنج وجه معنا براش فرمودن. یک، امام حسین فرمود از سمد الذی لا جوف له، سمد اون چیزیست که جوف ندارد. جوف ندارد یعنی چی؟ من اینجا برای خودم یادداشت کردم، یعنی لا مدخل فیه لغیره. جوف ندارد یعنی چیزی نمیشود در او داخل بشود، هیچ چیزی، نه ذاتی، نه صفتی، نه صورتی، نه عرضی، نه شبهی، نه هیچ چیزی در او چیزی وارد نمیشود. حالا تصور بفهمید خداوند قبل خلقت مخلوقات و بعد خلقت مخلوقات چیزی هیچ به هیچ وجه در خدا نبود غیر از خود ذات خدا، که اون که چیز نیست که در چیزی باشه، ذات خدا. بعدی هم که آفرید چیزی از خلق درون خدا قرار نگرفت، این میشه لا جوف الله، چیزی از خلق در ذات خدا قرار نمیگیرد. حتی دقت کنید نکته دقیقش اینجاست، با توجه به این سیری که تا اینجا آمدیم جلو 32 جلسه مسائل توحیدی، چیزی در خدا نیست، حتی امکان ندارد که باشد. هیچ نوعی چیزی که اسم چیز بران صدق میکند، حتی شیء اعتباری، وهمی، خیالی، حتی شما خیال کنی، فرض کنی خدایی را که چیزی درش وارد بشه، نمیشه، خدا نیست. پس سمد اون لا جوف لهیست، یعنی شکم تو خالی نداره، یعنی چیزی داخلش نمیتونه قرار بگیره که نمیشود تو خالی باشد، نمیشود، امکان ورود چیزی در او نیست. این در کدوم بحث به درد میخوره؟ در بحث علم خدا،
تصویر وجود
خدا، علم به اشیا داره. این علم مثل علم خلقی نیست که حتما من هستم و تو هستی، از تو یک چیزی در من قرار میگیرد که اگر قرار نگیرد من عالم نیستم به تو. در ذات خدا من چیزی از خلق قرار نگرفته که خدا به وسیله او عالم باشد به خلق. بعد خلقت خلق هم چیزی از خلق در خدا قرار نگرفته که خدا بعد به وسیله اون چیز قرار بگیر عالم بشود. اگر چنین چیزی باشد خدا سمد نیست. این یک معنا. بعد سید الشهدا فرمود از سمد الذی قد انتها سعادته، سمد اون حقیقتی است که سیادتش به نهایت هست، یعنی سیادت بی حد. یعنی چی؟ یعنی استغناء و عدم احتیاج مطلق خدا به غیر خودش. خداوند تبارک و تعالی در هیچ امری، در هیچ چیزی به غیر خودش نیاز ندارد، در هیچ امری به غیر خودش نیازی ندارد. خب مساواتی هم نیست، حتی برابری هم نیست چیزی با خدا، چون به نهایت سیادت رسیده دیگه. چیزی که به نهایت میرسه دو باقی نمیگذارد. پس تنها موجودی است، تنها حقیقتی است که به نهایت استغنا و بی‌نیازی است. معنای سوم سید الشهدا فرمود از سمد الذی لا یأکل ولا یشرب، سمد اون حقیقتی است که نمیخورد و نمیآشامد. یعنی چی؟ یعنی هیچ مددی در انسان، خوردن و آشامیدن مدد دیگه، تقویت قواست، هیچ مددی از غیر به او نمیرسد، هیچ کمکی، هیچ تقویتی بلکه برای او ضعف و فتوری حاصل نمی شود که بعد بخواد تقویت بشه یا جبران بشه. درست شد؟ آفرین. حتی به وسیله امور باطنی مثل علم، مثلا بگیم یه اتفاقی افتاد علم خدا زیاد شد، خودش یه نحوه چیه؟ اکل و شربه. چون در روایت داره، در آیات کریم قرآن داره که فنظر الی طعامه، مثلا فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامش نگاه. فهمون طعام یعنی علم، طعام روح دیگه. خداوند این چنین شرب و اکل باطنی متناسب با ذات خودش هم نداره، چون هر گونه شرب و اکلی استفاده از غیر است، بالا رفتن است، رشد کردن است، و در خدا رشد و بالا رفتن و استفاده از غیر معنا نداره. در معنای دیگه سید الشهدا فرمودن که الصمد الذی لا ینام، صمد اون حقیقتی است که نمیخوابد. نمیخواد یعنی هیچ گونه غفلتی بر او عارض نمی شود. معنا ندارد که از یک امری از امور یک کمی مثلا در غفلت بیفته، چون در همون انز غفلت میشه خواب. خود غفلت اینو خوابه، نسبت به یه چیز انسان خوابه، یعنی غافل ازش. نوم اصلا در اونجا راه ندارد، چرت اونجا راه ندارد. چرت و نوم یعنی چی؟ نه چرت و نوم انسانی، این که معلومه اونجا راه نداره. اون حق معنای نوم که غفلت هست، حق این معنا در مورد خداوند نسبت به هیچ چیزی وجود ندارد، امکان ندارد. یعنی بعد حضرت فرمود الصمد الذی الدائم الذی لم یزل ولا یزال. خیلی زیباست. حالا حضرت میخوان بفهم اون چهارتا رو گفتیم، اون چهارتا معنا رو. حالا صمد اون حقیقت دائمی است که پیوسته و آینده همیشه به همین حالت است. ذات خداوند تغییر پذیر نیست، اختلاف حالات در خداوند راه نداره. این حقیقت معنای صمده. یعنی که واقعا این که امام باقر هستم در حدیث دیگری فرمود من اگر بخواهم جمعی شرایع رو از همین صمد بیرون میکشم، چقدر این معنا معنای عظیمی. الله صمد، الله صمد است. درست، صمدیت خداوند تبارک و تعالی. حالا خب در معانی دیگه هم در روایات آمده، مثلا داره الذی لیس بمجوف، همین لا جوفله، لیس بمجوف، جوفدار نیست مثلا. یا لیس فوقه آمرون و ناهی، بالاتر از خدا دیگه، بالا دست خدا امر کننده و نهی کننده نیست، بالا دیگه برای خدا معنا ندارد. لا یعوده حفظ و کل شیء، که خدا تمام اشیاء رو داره حفظ میکنه، خدا رو خسته نمیکنه، چون خود خستگی و اینها یک نحوه تغییر حالات دیگه، ضعفه. اینها حالت امکان، احتمال زیاد و نقصانه. اینا همه گفتیم از خداوند چیه؟ منفیه. روایت متعدد داره، یک روایتش خیلی زیباست، یکی از روایات خیلی زیباست. حضرت فرمود وقتی در مورد خدا میخواید صحبت کنید از قرآن تجاوز نکنید. کسی در مورد صمد سوال کرد، حضرت فرمودن از قرآن تجاوز نکنید. ببینید قرآن صمد رو چطور تعریف کرده، چجور تعریف کرده؟ تعریف نکرده که. فرمود چرا؟ لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان، تعریف صمد. الله الصمد دیگه الله نداره بعدش. لم یلد و لم یولد، یعنی حضرت این لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد رو شرح و تعریف صمد گرفتن و توضیح بسیار زیبایی دادن که من واردش نمیشم. مثلا لم یلد و لم یولد رو فهمودن خدا از چیزی گرفته نشده و هیچ چیزی از خدا خارج نشده، نه شیء لطیف نه شیء کثیف، کثیف با سه نقطه یعنی غلیظ، نه شیء لطیف، هیچ چیز از خدا خارج نشده است، چیزی هم خدا هم از چیزی خارج نشده. ولد یعنی چیز دیگه، ولادت یا تولد یا مولد یا تولیدات، اینا همه یک نحوه خروجیه با یک مکانیزمی از یک چیزی، میشه ولد اون چیز. در حقیقت تولیدات کارخونه هم ولدای اون کارخونه، فرزندانن. پس اینکه میگیم خدا زاده نشده و زاییده نشده، منظور اون زاد و ولد انسانی نیست، هر گونه ای که خدا به یه چیز دیگه وابسته باشه که خروجی او باشه، این معنا نداره. هر چیزی، چیزی به نحوی از ذات خدا خروج پیدا کرده باشه که اطلاق ولد بشود، این نحوه تولید، هیچ چنین چیزی نیست. لذا عدم سنخیت کامله بین ذات خداوند و بین مخلوقات. هیچ مخلوق، حتی مخلوق اول، ولد خدا نیست، لم یلد است خدا، چیزی از خدا خارج نمی. وقتی چیزی خارج نمی شود، خب اون چیز چطور ایجاد شده؟ لامن شاین ایجاد شده. پس معنای صمدیت لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفوا احد هست. بعضی معانی دیگه هم آمده، مثلا فهمودن لا من شی، خدا از چیزی آفریده نشده، لا فی شی، خدا در چیزی نیست، لا علا شی، خدا بر چیزی سوار نشده، با چیزی نسبتی خدا برقرار نمی کند. یه تفسیر خیلی لطیف دیگه هم هست، گفتم اگه بخوام وارد بشیم واقعا دو سه جلسه، روایتش خیلی زیباست. یه تفسیر دیگه هم در الصمد حضرت فرمودن به حروفش، فرمود حروف الصمد، الفش معناش اینه، لامش اینه، صادش اینه، میمش اینه، دالش اینه، یعنی یکی یکی خود الصمد رو باز کردن، همین معانی که ما گفتیم چی شد؟ استخراج شد، از حروفش استخراج کردن، از حروف خود الصمد. بعد خلاصه کل این روایات بحث غناء به ذات خدا و قائم به نفس بودن خداست. خداوند قائم به نفس است، نیاز به غیر ندارد به هیچ وجه، غنی به ذات، هیچ گونه فقری احتیاجی نیست، بی حد است، دو ندارد، شریک ندارد. این اجمال کل به همینا برمیگرده. خب این حدیث اول با یه توضیحات اجمالی در این ارتباط. حدیث دوم از جابر ابن یزید جوفی میگه از امام باقر علیه السلام از چیزی از توحید سوال کردن، حضرت فرمود ان الله تبارکت اسماءه التی یدعا بها، خداوند، البته اون خدایی که وقتی میخونیمش به اسماءش میخونیم، و این اسماء هم تبارکه، همونجور که میگی خدا، خداوند تبارک و تعالی، اسماء هم تبارکت، مثلا چون اسما مؤنثه ت تأنیث داره دیگه، صيغه 4 تبارک 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 و تبارکت، این تبارکت همون تبارکه، مثلا این مؤنثش و مذکرشه، وقتی میگی الله میگی تبارک و تعالی، وقتی میگی اسما میگی تبارکت، مثلا اینکه وقتی میگی خدا جل و عز، عز و جل، وقتی میگی عظمت خدا، قدرت خدا، میگی جلت قدرتو، جلت عظمتو، ولی همون صفت به کار رفته. اینجا حضرت اسماء خدا رو به همون تبارک، یعنی بالاتر بودن، عظیمتر بودن، پربرکت بودن، خداوند، خداوندی که مبارک است، اون اسم مبارک است، اون اسماء او که ما به وسیله اون اسماء او را میخوانیم، و خدایی که تعالی دارد در علو کنه خودش، واحد بود و واحد است، واحدی که توحد به توحید، فقط او این چنین واحدیتی دارد، واحدهای خلقی اینطور نیستن، واحد خدا، وحدت خدا، وحدت عددی نیست، توحد به توحید، فی توحده، در توحده. حالا حالا اینجا میفرماید که سم اجراه علی خلقه، سپس خداوند جاری کرد او را بر خلقش. یعنی چی اینجا؟ ظاهر حدیث خب ظاهری که جور نیستی خورده، خدا توحید خودش را، توحد خودش را، وحدت خودش را، یگانگی خودش را جاری کرد بر مخلوقاتش، در مخلوقات، نه ذات خودش را. عرصه ای که در خلق جاری جریان پیدا می کند ذات خدا نیست، اسماء خداست. معلوم میشه که این عبارات قبل مقام، مقام اسماء و صفات بود، نه مقام ذات. اگر چنین مطلبی ثابت بشود، رنگ و لعاب بسیاری از روایات متفاوت می شود با آنچه عموما فهمیدن و توضیح دادن. یعنی وقتی میگیم خدا توحد فی توحیدهی متفردون بالوحدانیه و امثال اینا، که معمولا همه اینا رو تعبیری از ذات خدا گرفتن، بیرا هم نیست، نمیخوام بگیم اون غلطه، اونم معنا داره، ولی میتواند معنای دیگری هم داشته باشد که عالمیست، حقایقیست، خداوند آفریده، اونها هم وحدتشون وحدت عددی نیست، اونها هم تفرد دارن، مقام اسماء و صفات خداست، عالم توحیده، و اون عالم رو خدا جریان داده در خلق و از اون صفات و اسماء خودش در وجود شما هم قرار داده. شما به وجود خودت هم رجوع کنی، میتونی بهره ای از اسماء و صفات خدا رو درک کنی. جریان دادن توحید، جاری کردن توحید در خلق به چند معنا میتونه باشه. یک معناش اینه که همون که فرموده که و ما امرنا الا واحده، آیه قرآن، امر ما نیست مگر واحد، امر ما خدا که غیر ما خداست، واحده. واحده یعنی چی؟ یعنی تمام خلقت بر اساس یک قاعده آفریده شدن، یک قاعده اصلیست که در کل خلق جریان داره. مثلا مثال اگه بخوایم بزنیم، در دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، این قاعده است. تمام ذرات عالم از خودشناسی به خداشناسی میرسن. چطور از خودشناسی به خداشناسی میرسن؟ چون خداوند نور وحدانیت خودش رو و نور اسماء و صفات خودش رو در تک تک ذرات قرار داده، و این ذرات میتونن در درون خودشون و به وسیله همون ریاضات و خرق حجاب ها و اینها که کنار بزنن، در درون خودشون مشاهده کنن اسماء و صفات خدا رو، و غیر از این اصلا راهی ندارن. باز بحث دیگری است. اصلا هیچ کسی از حد وجودی خودش بیرون نمیتونه بره، در درون خودش حقایق رو مشاهده میکنه. در احادیث وارد شده، حالا به مزامین مختلف، یک معناش اینه که فرموده لیس الف السماء فینزل الیکم، علم در آسمان نیست بیاد پایین، ولا فی الارض فیسعد الیکم، علم در زمین نیست بیاد بالا به شما برسه، بل مجبولون فی انفسکم، علم در درون خودتونه. تخلقوا به اخلاق روحانیین از هر لکم، شما متخلق به اخلاق روحانیین بشین، انبیا بشید، علم از درون خودتون آشکار میشه. درست شد؟ امثال این در روایات خیلی از این مضمون به شکل‌های مختلف، ادبیات مختلف اهل بیت فرمودن. حالا حقایق توحیدی هم همینه، شما میخوای به ملاقات جمال خدا برسی، جمال خدا در خودت هست، باید در خودت این خرق حجاب ها رو انجام بدی تا از مشاهده نفس خودت به مشاهده خدا برسی. پس اون چیزی که در تو قرار گرفته، همون که به اسماء کلتی ملعت ارکان کلشه، ارکان کلشه اسماء الله پر کرده، این توحید خداست. اون اسماء الله توحید خداست، یعنی عالم معرفت الله، توحید به معنی معرفت الله. اون در تمام جریان، در عالم جریان پیدا کرده. درست شد؟ هر شیئی میتونه از مراجعه به درون خودش و مراتب خودش با اون لحاظ اون دستوراتی که اهل بیت فرمودن و ریاضت ها و فلان اینا به اون مقام برسه. پس ثم اجراه و علا خلقه یک معناش اینه. علامه مجلسی معانی دیگه هم کردن، مثلا یک معنا فرمودن بر اینکه گفتن خداوند قبل خلقت واحد بود و بعد از خلقت وحدت‌هایی غیر از وحدت خودش را در مخلوقات جریان داد. یک معنا اینجوری، وحدت‌های غیر از، خب این خلاف ظاهر روایته، چون می‌فهمم سو مجراهو همون وحدت رو خدا جاری کرد. ایشون گفتن نه، اصل واحدیت رو خدا جاری کرده، این در خلق یک داریم ولی یک عددی، ولی در خدا یک عددی نداریم. یک معنا اینطور معنا کردن، یک معنا هم گفتن که در ازل کسی نبوده که خدا رو توحید کنه، پس خود خدا خودش رو توحید می‌کرده، پس خدا متفرده به توحید خودش بوده. اینطور معنا فرمودن که خدا خودش را توحید می‌کرد. حالا اینو باید معنا کنیم که یعنی چی خدا خودش ذات خودش رو توحید می‌کرد، یعنی چی، مثلا چجور میشه این قابل نه خدا، نه ذات خدا منظورشونه، خود حق ذات خداوند قبل خلقت کلشه، خودش ذات خودش رو توحید میکرد و بعد از اینکه خلق را آفرید خودش رو به اونها تعریف کرد و به اونها تعلیم داد که مرا توحید کنید. یعنی خدا جاری کرد در خلق آن کاری که خودش با خودش میکرد را، خودش با خودش چیکار میکرد؟ توحید میکرد، خودش را توحید میکرد که من یکی هستم. بعد این توحید کردن خودش رو در خلق جاری داد که خلق هم خدا رو واحد بدونن، که حالا دیگه توضیح دو تا معنی که ایشون برای این روایت فرمودن. خلاصه پس حضرت فرمود بنابراین خداوند واحد است، صمد است، قدوس است، یعنی سبحان، قدوس یعنی مقدس و منزه از هر صفت خلقی، یعبده کل شی، تمام اشیا خدا رو عبادت میکنند، و یصمد الیه کل شی، تمام اشیا به سمت او بار نیاز پهن میکنن، دست نیاز دراز میکنن، وسع کل شیئن علما، خداوندم به همه چیز وسعت علمی دارد، یعنی علم خدا هم هیچ چیزی از علم خدا مخفی نیست، معنای صمدیت است. حالا اگه انسان بخواد توضیح بده اینا رو، یعنی فکر بکنه هر کدوم از اینها رو، خیلی زیبایی که ربط صمدیت مثلا با وسع کل شیئن علما چیست. خدا به همه چیز علم داره، است صمد است، چون گفتیم صمد یعنی بی حد دیگه، بی حد، این بی حدی رابطه داره با علم خدا به کلشه، بالاخره تعابیر خیلی زیبایی است. بعد حضرت فرمود فهازا هو المعنى الصحيح، این اون معنای صحیح هست در تعبیر صمد، نه اون چیزی که مشبهه میگویند که میگن صمد یعنی اون چیز سفتی که شکم نداره، یه چیز سفتی که هرچی فشارش میدی تو نمیره، یعنی نه این حدیث هنوز برف کلینی. نه هنوز برف کلینی نرسید، میرسیم برف کلینی، برف کلینی میرسیم. لاموزا شاید هم حرف کلینی باشه، پایین هم پاورقی اینجا زده. فهازا اول معنی صحیح، بله بله بله،
حالا امام تموم شد توضیح
ابو جعفر کلی. اونها در زم... معلوم میشه که در اون زمان میگفتن که صمد یعنی اون چیز سفتی مثل آهن، مثل یک جسم خیلی سفت که هرچی فشارش میدی تو نمیره. گفتن خدا اینطوره، تو نمیره یعنی منفعل نمیشه. دقیقا صفات اجسام رو برای خدا میگفتن. چرا معناش این نیست؟ به خاطر اینکه لأن ذالکه لا یکونو الا من صفت الجسم، این از صفات جسمه و خداوند متعالی از صفات جسم است و خدا اعظم و اجل از این است که اوهام بر صفت او واقع بشود یا کنه عظمت او درک بشود. و اگر تأویل صمد در ارتباط با صفات خداوند مصمت بود، یعنی چیز سفت بود، این مخالف با قول خداست که لیس کمثله شی. دیگه لیس کمثله شی نیست. چرا؟ به خاطر که تو اشیاء ما چیزایی داریم که مصمته، سفته، تو نمیره، جوف نداره. مثل چی؟ مثل سنگ، مثل آهن و سایر اشیایی که جوف نداره. بعد ایشون میگه تعالی لانزاله که علوان کبیرا. باشم توضیح میده در ارتباط با شعر حضرت ابوطالب و غیره و در ارتباط با همین سید المسمود و الی. ایشون میگه معنای صحیح صمد چی است؟ همینی که سیادتی دارد، آقایی دارد که همه به اون نیازمند هستن و به همه به او محتاج هستن. شعری رو میاره از حضرت ابوطالب و ایشون میگه به این معنا خدا صمد هست. خب به اون معنای دیگه هم که گفتیم که اگر غیر از این باشه، یعنی همون لا جوف الله باشه ولی جسمانی نباشه، اونم درسته چون روایات متعدد داریم. پس جایی که اهل بیت نفی معنای لا جوف الله کردن، نفی معنای جسمانیشو کردن. اینم خلاصه ای از بحث صمدیت. شعری که ایشون میاره میگه و فی اللغه قال ابو طالب فی بعض ما کان یمدح به النبی من شعره. یک دعوی کلا در قدیم بوده، از قدیم الایام تا الان هست، وقتی میخوان معنای یه لغتی رو پیدا بکنن رجوع میکنن به اشعار عرب در جاهلیت. یک روش پیدا کردن لغته، چون شعرا میامدن با حق معانی حضور شما عرض کنم لغوی شعری رو میسرودن، بعد اون شعر میمونده، هنوز رنگ و بوی اسلامی نگرفته بوده اون لغات به خودش، هنوز رنگ و بوی اسلام نگرفته، حالت کامل عربیه، به زبان عربه، لذا لغت عرب رو از روش کشف میکردن. حالا ایشون استشهاد میکنه به شعر ابو طالب در مدح پیغمبر قبل ظهور اسلام. میگه ابو طالب جز اعراب بود دیگه، مسلط بود، شاعر بود، در شعر خودش از لفظ و لغت صمد استفاده کرده به معنی همین سید، به معنی که همه به تو نیاز دارن، همه رو به تو میارن، تو به کسی نیاز نداری. درست شد؟ به معنی مورد قصد واقع شدن، تو مقصود همه‌ای، مطلوب همه‌ای، همه دوست دارن مثلا یه طوری با تو یه ارتباطی برقرار کنن، یا به معنای سید بودن، سیادت، آقا بودن، برتر بودن از همه. اینها رو آورده باشم میگه و مثل هزا کثیرون و خداوند عزوجل سید صمدی است که جمیع خلق از جن و انس در حوائج به او رو میکنن و در شدائد به او پناه میارن و برای حصول رخا و آسایش از او امید دارن و امید دارن که خدا نعمت ها رو بر اینها دائم کنه و شدائد و سختی ها رو از اونها دفع بکنه. شاهدی که از روایات میارن، شاهدی از اشعار جناب ابو طالب صلوات الله علیه و سلام میارن. باب بعدی که باب 19 ها من تو کتاب هم زدم، حالا شاید یکی جلو عقب باشه، باب الحرکت و الانتقال. در این باب روایات میخواد هر گونه حرکت و انتقالی را از خداوند نفی بکنند. جامع این باب اینه که روایاتی بوده است که خداوند مثلا در شب جمعه به آسمان دنیا می آید، یا در آیات قرآن روز قیامت جا عرب با خدا میاد. اینها به حسب ظاهرش معنای چی رو به ذهن میاره؟ انتقال و حرکت، یعنی از یک جایی به جایی، از مکانی به مکانی حرکت کند، طبیعتا در این مکان نبود و طبیعتا حالا که اومد در اون مکان قبلی نیست، پس مکان خالی از خدا می شود و خداوند هم فی حد ذاتی تغییر پذیر و حرکت پذیر هست. این رو میخوان نفی بکنن که این نحوه معنایی که از حرکت و انتقال و از رفت و آمد میفهمید بالکل از خداوند منفیست. این نکته اول. نکته دومی که در این احادیث میخوان بفهمن که خیلی خیلی جالب هست، حضرت در یکی از این روایات این باب میفرمان که این معنا که خداوند میاد به چه معنا؟ حضرت فرمود خود خدا. این معنا نزد علم، این علم این مطلب نزد خود خداست. حالا میرسیم در حدیث، علم این که خدا چطور میاد نزد خود خداست. یعنی میخوان بگن آقا اصل روایات درسته که خدا میآید ولی آمدن خدا به چه معناست؟ به اون معنایی نیست که شما برداشت میکنید که حرکت و انتقال و جاخالی و تغییر در خدا راه پیدا کنه. آمدن خدا به فعلهی هست، به مظاهرهی هست، نه به ذاتهی. اجمال مطلب اینه. اون نکتهش خیلی جالب که علم و ذالک عنده، علم این مطلب که خدا چطور می آید نزد خداست. خیلی جالبه. بله دیگه، امام یقینی میگن چنین مطالبی هست دیگه. حالا نکتهش در اینجاست که چرا، چه حقایقی در عالم هست. اگر کسی به این نکته توجه کنه خیلی چیزی گیرش میاد. چرا یک حقایقی رو اهل بیت طوری بیان کردن که بالاخره ظاهرش با توحید منافات داره؟ اصلا چرا از این ادبیات استفاده بشه متعدد، نه یک جا و دو جا؟ همین تجلا ربه للجبل، خودش تعبیر قرآنیه، خدا تجلی کرد. یعنی چی؟ یعنی تجلی نکرده بود حالا تجلی کرد، یا کلا تجلی کرده بود؟ اگه تجلی کرده بود تجلا یعنی چی؟ اگه تجلی نکرده بود تجلی کرد که تغییر در خدا رخ میده. اصلا ذات خدا مگه میشه تجلی کنه؟ پس ولی چرا پس بالاخره این تعبیر به کار رفته؟ یا همین جا ربک، شما میگی آقا محذوف داره، جا امر ربک. خب امر رو میفرمود، میفرمود جا امر ربک، قرآن تغییر میکرد نه؟ یا یوم یک شفا انساق مثلا، یا ید الله فوق ایدیهم و امثال اینطور. بر ان السماء بنیناها بعیدن، ما آسمان ها رو با دستمون بنا کردیم، با دستمون. بالاخره یک ظواهری در قرآن هست که این همه سنی درست شدن که میگن که این خدا جسمه، خدا دیده میشه، درست شد؟ چرا اون ظواهر رو از نظر ما که چون تابع اهل بیت مسلمه که اون ظواهر رو اونا اشتباه برداشت کردن، ولی صحبت در اینه که چرا این ادبیات به کار گرفته شده، چرا ادبیاتی استفاده شده که عده زیادی تونستن از این ادبیات معنای انحرافی و غلط و ضد توحید برداشت کنن، درست شد؟ خداوند میخواد عظمت یک حقیقت دیگه ای رو بیان کنه که اون حقیقت وقتی تغییر درش ایجاد میشه خدا تغییر کرده، خدا آمده. یک حقیقتی میاد، خدا آمده، با اینکه ذات خدا قابل حرکت نیست، اصلا حرکت در راه نداره. این خیلی مطلب عظیمی است که اول خدا میفرماد جا ربک، امام میان میگن خدا نمیاد، امر ربک، امر خدا میآید نه خود خدا. و از این آمدن امر رب تعبیر به آمدن رب شده، مثل همون رضی الله، خدا راضی شد. خب چرا میگه خدا راضی شد؟ آخه رضایت که در ذات خدا راه نداره، پس چرا رضایت نسبت میدی به خدا؟ درست شد؟ میگه موطن رضایت اصلا موطن اولیای خداست، اما جایگاه رضایت همین جایگاه ولی خداست. رضایت خدا جایگاهش همین در درون ولی خداست. ولی ما نمیتونیم بگیم ولی خدا و مخلوق از این طرف، والله نمیگفت خدا راضی شد، میگفت ولی من راضی شد. یعنی یک طرف عظمتش نباید از بین بره، یک بیان عظمتی در این نوع گفتار هست برای ولی خدا، برای اون امر خدا که می آید، که خدا از آمدن او تعبیر کرده من آمدم، من غضبناک شدم، من راضی شدم، تعابیر وحیم هست متعدد. این نکته خب خیلی ارزشمند و مهمی هست در فهم معارف توحیدی و ارتباطش با ولایت. حدیث اول باب الحرکت و الانتقال، از امام صادق علیه السلام. نزد حضرت گروهی بودن، ذکر شد نزد حضرت از گروهی از قومی که گمان میکردن خداوند نزول میکند به آسمان دنیا. حضرت فرمود خداوند نزول نمیکند و محتاج به نزول هم نیست، یعنی اصلا امکان نزول در خداوند نیست. انما منظره فی القرب و البعد سوا، علم خدا، منظر خدا یعنی احاطه خدا، علم خدا به قریب و بعید مساوی است. برای خدا چیزی نه قریب است نه بعید است، خدا به نسبه همه مساویه، درست شد؟ خود اشیا با هم قریب و بعید دارن، هیچ قریبی از خدا بعید نشده و هیچ بعیدی از به خدا قریب نشده. نسبت به خدا چنین نسبت‌هایی صادق نیست که فلان چیز از خدا دور شد، فلان چیز به خدا نزدیک شد. قرب و بعد برای خدا اصلا معنا ندارد، نه قرب و بعد مکانی، هیچ قرب و بعدی، هیچ گونه قرب و بعدی اصلا برای خداوند نسبت به ذاتش معنا ندارد. که این تو بحث تقرب الالله هم خب خیلی مهمه. نماز میخوانم قربتن الالله، یعنی چی؟ نماز میخوام به خدا مقرب بشم، یعنی چی بشه؟ مثلا مکانم به خدا نزدیک بشه که معنا نداره، جسمم به جسم خدا که معنا نداره، نه من شبیه صفات خدا بشه، یعنی چی؟ یعنی شبیه ذات خدا بشی، با قرب هی تو شبیه تر میشی به ذات خدا،
شبیه اسماء،
اصلا نسبت به ذات خداوند قرب و بعد معنا نداره. حضرت میفهمن که قریب و بعید نداره و خداوند محتاج به هیچ چیز نیست، بلکه همه چیز محتاج به خداست و خدا صاحب طول و رحمت است. لا اله الا هو العزیز الحکیم، فقط خداست که اینطور است. اما قول اون افرادی که خدا رو توصیف میکنند که خدا نازل میشود به زمین، کسی چنین توصیفی میکند خدا را که خدا را نسبت به نقص یا زیاده میدهد، یعنی امکان کم و زیاد شدن را در خدا قائل است. چرا؟ چون چیزی که در یک جایی نیست آنجا میآید. در اون حالی که اونجا نیست، اون چیزهایی که در اون جایی که نیست هست میشه به این اضافه بشه، یعنی میشود حقیقتش بزرگتر بشه اونجایی که نیست هم باشه. یعنی در حقیقت شیئی که یک جایی نیست یعنی مرکب است از جایی که هست و نفی جایی که نیست، و چیزی که چیزی ازش نفی شد امکان اضافه شدن اون چیز منفی بهش هست، لذا احتمال زیاد و نقصان میاد. لذا حضرت فرمود کسی که این حرف را میزند که خدا نازل میشود به آسمان دنیا، به خدا یا نقص داره نسبت میده یا زیاده. چون بالاخره خدا بعدی که آمد به آسمان دنیا تغییر کرد یا نکرد؟ بله کرد. بالاتر رفت یا پایینتر؟ قویتر شد یا ضعیفتر؟ کاملتر شد یا ناقصتر؟ با آمدنش به عالم دنیا چیزی بهش اضافه شد؟ یعنی آمد به آسمان دنیا که علم جدیدی کسب کنه؟ یا نه اصلا علمش هیچ تغییر نمی کنه، هیچ فایده ای برای خدا نداره بیاد. اگه هیچ فایده نداره بیاد، آمده برای چی؟ لغوه. اگر آمده پس حتما یک نفعی میبره که آمده، یک چیزی برایش یک فایده ای داره برایش، که پس این نسبت داده به زیاده و نقص، یعنی امکان زیاد شدن در خدا هست و خدا به وسیله آمدنش به آسمان دنیا زیاده پیدا میکنه، باز برمیگرده بالا یا زیاده پیدا میکنه یا نقص پیدا میکنه بالاخره. بعد حضرت فرمود و کل متحرکن، هر متحرکی محتاج است به کسی که او را حرکت بدهد یا به وسیله او تحرک پیدا کند، حرکت بکند. هیچ چیزی حرکت در درون ذاتش به صورت ذاتی و خودجوش و بی‌نیاز به غیر نیست. هر چیزی داره حرکت میکنه یه قوایی درش اثر میذاره، حرکت اینو ایجاد میکنه یا حرکتشو شدید میکنه یا حرکتشو ضعیف میکنه، و اگر خداوند بخواد حرکت بکنه محتاج میشود. فمن ظن بالله الظنون هلک، هر کس این گمانهای بد را به خدا ببرد هلاک شده است. پس بپرهیزید در صفات خداوند از این که در مورد خدا به یک تعریفی برسید، به یک معرفتی برسید که تو اون معرفت خدا امکان زیاده و نقیصه پیدا کنه. خیلی زیبایی ها هر معرفتی که در اون معرفت، در اون تعریف امکان این باشد که خدا کم بشود یا زیاد بشود، امکانش حتی مطرح بشه، از این بپرهیزید. او تحریکن او تحرکن، یعنی که خدا بخواد حرکت بکنه، به حرکت در بیاد، چیزی خدا رو حرکت بده، در هر معنایی که بخواد چنین حقایقی در خدا ایجاد کنه بپرهیزید. او زوالن او استنزالن، به هر چیزی که بخواد یک نحوه زوال برای خدا قائل بشه، که خدا یه چیزی داشت حالا نداره، یا یه چیزی نداره بعدن خواهد داشت، ایجاد شد در خدا، کم شد از خدا، یا خدا نزول کرد، یا خدا ایستاد، یا خدا نشست، امثال اینجور چیزا. فإن الله جل و عز جل و عز عن صفت الواصفین، خداوند عزیزتر یعنی محکمتر، قویتر، بالاتر و جلیلتر است، برتر است از توصیف هر توصیف کننده و نعت هر نعت کننده و توهم هر متوهمی. هر قوه توهمی بخواد خدا رو توهم کنه اشتباه، خدا اونطور نیست. و توکل علی العزیز الرحیم، و توکل کن بر خدای عزیز رحیم، الذی یراک حین تقوم، همون خدایی که تو را وقتی بلند میشوی در حال بلند شدن میبیند، و تقلبک فی الساجدین، اون رفت و آمدهای تو و تقلبات تو و حالات مختلف تو رو در بین مسلمان ها و ساجدین و در بین اشیاء عالم که همه به یک نحوی سجده خدا میکنند، خدا را، خدا اون تو رو در همه اون حالات میبیند. از اون خداوند تبارک، به اون خداوند تبارک و تعالی توکل کن، یعنی توکل کن برای فهم معارف صحیح، برای فهم معنای نزول خدا از به آسمان دنیا، برای فهم توصیف خدا که خدا چطور است، مثلا به قول ما معرفت خدا چگونه است، به خود خدا توکل کن که خدا معرفت خودش رو به تو به طور صحیح بفهماند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.